گزارش خبرگزاری فرانسه ادعی از شبه نظامیان در داخل بخش‌های مختلف بیمارستان با ماموران امنیتی درگیر شدند. بنابر گزارش‌ها دست کم 6 نفر در جریان درگیری‌ها در شهر بنغازی در شرق لیبی کشته شدند. این درگیری‌ها بین مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی لیبی رخ داد. رسانه‌های لیبی گزارش دادند که حمله مخالفان مسلح به ساختمان‌های نظامی و دولتی در طول شب به واکنش نیروهای نظامی لیبی انجامید. شهروندان این منطقه میگویند در طول شب صدای شدید انفجار و تیراندازی شنیده میشد. خبرگزاری‌ها میگویند 6 فرد کشته شده احتمالاً همه از نیروهای ویژه نظامی لیبی بودند. هفته گذشته نیز 31 نفر در جریان درگیری نیروهای نظامی با معترضان در بنغازی کشته شدند. نوشین.
با تشکر از همکارم مینا بهارمست که آخرین اخبار ایران و جهان رو به گوش شما میرسوند. اما بعد از همکارم مینا بهارمست، همکار دیگم فریدون زرنگار اینجا در استودیو با ماست تا از حاشیه های نتایج انتخابات ریاست جمهوری امروز ایران برای شما بگه. آقای زرنگار سلام، اولین واکنش های رسانه های داخلی ایران به انتخاب حسن روحانی امروز چی بوده تا این لحظه؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، تا حالا هرچی سایت های خبرگزاری های ایران رو من دیدم و وارد شدم، همه تقریبا یک گزارش واحد رو دادن در دو سطح که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شد. در واقع هنوز هیچ سایتی، هیچ مقامی، هیچ واکنشی به این نشون نداده و فکر کنم باید منتظر باشیم تا ساعت آینده. از جمله رهبر جمهوری اسلامی باید قاعدتاً اظهار نظر کنه و دیگر مقام‌های مهم و همچنین رسانه‌ها.
همینطوره به خاطر اینکه الان حتی یک ساعت هم نشده که وزیر کشور ایران نتیجه را اعلام کرد، بنابراین شاید یه خورده زود باشه برای سایت ها. آقای زرنگار، مصطفی تاجزاده هم از زندان گویا یه صحبتی کرده بوده در مورد پیروزی حسن روحانی.
بله، مصطفی تاجزاده در واقع از زندان با پیامی که برای همسرش فرستاده مطرح کرده که حالا این تیم امید اصلاح طلبا بود که اینطوری تونست اصولگرایان رو لوله کنه. به قول معروف وای که اگه تیم ملی اصلاح طلبا وارد میدان شده بود
با فوتبال، در واقع مقایسه کرده فوتبال.
یه مقداری در حقیقت به قضیه رنگ ورزشی داده.
هنوز زندان هست تا اونجا که من میدونم.
بله، آقای تاجزاده طبیعی که هنوز در زندان اوین به سر میبرن و به همین دلیل به همسرشون این پیام مطرح کردن. منطقه چیزی که الان من دیدم در خبرگزاری مهر اومده پیام تبریکی است که محمد باقر قالیباف، یعنی نفر دوم پس از آقای روحانی، به حسن روحانی داده و انتخابش رو به سمت ریاست جمهوری تبریک گفته و مثل همیشه آرزوی موفقیت
کرده. پس اگر که درست فهمیده باشم اینه که تا الان هیچ کدوم از مقام‌های کشوری به خصوص رهبر جمهوری اسلامی هنوز واکنشی نشون ندادن، بیانیه‌ای یا برحال؟
نه، تا این لحظه که ما با هم صحبت می‌کنیم هنوز در رسانه‌ها حداقل بازتابی نداشته که چه واکنشی درباره پایان نتایج انتخابات مقام ها دارن.
آقای زرنگار، ستاد حسن روحانی هم گویا بیانیه ای داد بعد از نتیجه اعلام نتیجه نهایی.
ستاد حسن روحانی امروز در واقع بعد از ظهر بیانیه ای داد که تشکر کرد از حضور مردم در انتخابات، ولی این بیانیه هنوز پیش از اعلام نتایج نهایی بود. به همین دلیل باید منتظر بود که خود ستادم امشب بیانیه بده و اینکه مهمتر از همه واکنشی هست که احتمالاً مردم در ایران به این اعلام پایان نتایج انتخابات خواهند داشت، چون اونم در حال مهمه، باید دید که چگونه واکنش نشون خواهند داد. منتظر اگه کوتاه بخوایم یک نگاهی کنیم به نتایج نهایی، در واقع میبینیم که آرای آقای روحانی به تنهایی بیشتر از آرای اون چند نامزدهای به خصوص نامزدهای اصولگرا هست و نشون میده که در هر حال با این که در تهران به گفته مقام های دولتی مشارکت بسیار کم بوده در مقایسه با دیگر نقاط، 50% بوده، ولی میبینیم که باز آقای روحانی توانسته با برغم اینکه عده‌ای مردد بودن یا اینکه نخواستن شرکت کنن، حدود 18,613,000 رأی آورده.
با تشکر از همکارم فریدون زرنگار که مروری داشت بر حاشیه‌های آخرین اخبار رسانه‌های داخلی ایران. اما با هم گوش میدیم به پیام‌های تلفنی. اما پیش از پیام‌های تلفنی، سوال رادیو فردا رو از شما مطرح کنم. با پایان شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان با کسب بیش از 18 میلیون رأی برای 4 سال آینده رئیس جمهور خواهد بود. واکنش مردم در شهر و محله شما نسبت به پیروزی آقای روحانی چطور بوده؟ مشاهدات خودتون رو با ما با شماره پیامگیر رادیو فردا در میان بگذارید، به این شماره 20420-2211-2212. اما پیام های تلفنی شما عزیزان.
امیدوارم که حال همه مردم ایران خوب باشه. بهترین کار ممکن رو ایرانی ها کردن در این مشارکت، در این رای گیری که شرکت کردن. دست همه رو میبوسم، خدا رو شکر میگیرم که هنوز حمایت میکنند از انقلاب کشورمون. من یه سنی هستم و اعلام میکنم که جامعه اهل سنت هنوز هم پشتیبان انقلاب هستن.
با سلام به شما، به آقای روحانی، مردم عزیز ایران تبریک میگم و براشون موفقیت هرچی بیشتر آرزو دارم و از رادیو فردا به خاطر زحماتشون تشکر خالصانه میکنم.
میخواستم بگم که آقای خاتمی نظرش این بود که ایران باید با کشورهای خارجی روابط حسنه داشته باشه. ای کاش روحانی هم پیرو خط خاتمی بود. تنها راه چاره این است که ایران با روابط داشته باشه با کشورهای خارجی. یاسینی هستم از فنلاند.
از این که آقای روحانی رای آوردن خیلی خوشحالم و از آقای خاتمی و رفسنجانی خیلی تشکر میکنم که ایشون را پشتیبانی کردن و همچنین از تمام مردم عزیزم تشکر میکنم که پای صندوقهای رای رفتم و آقای روحانی را در این انتخابات پیروز کردن.
خواهش میکنم با آقای دکتر روحانی تبریک بفرمایید و خواهش میکنم از ایشان بخواهید با امید خدا دست این گروه اطلاعات و سپاه را از دادگستری، از اقتصاد، از مناقصات، از صنایع، حتی آقازاده ها و مسائل بانکی خارج بکنند. طبق فرمان امام راحل، تولید، اشتغالزایی و خودکفایی، همه شعارها اگر ساختگی نباشد اینها باید عمل بشه. منم پاک سوخته تولیدم، زندگیمو تولید جاه کرده. اگر اینا رو پیگیری نکنه از همون برنامه، از همون آش همون کاسه. ممنونم از محبتتون، از تهران زنگ میزنم.
من اصغر هستم، از اصلویه زنگ میزنم. خیلی خوشحالم که آقای روحانی رای آورده. نام بر روحانی، درود بر هاشمی.
از علی بوده تماس میگیرم. یه سوال داشتم، میخواستم ببینم آقای روحانی چرا انتخابات دوره قبل اصلا خودی نشون نداد، یه دفعه وارد مرحله انتخابات و بعد اینجوری بی سر و سامان و خیلی عظیم رأی آورد، معلوم نشد چی شد. اینو اگه به ما بگین خیلی ممنونتون میشه.
به نظر من با توجه به نتیجه انتخابات، حتی من رأی ندادم ولی خوشبین هستم که درست شماره شده و درست اجرا شده، من فکر کنم کل حاکمیت به نقطه‌ای رسیده باشد که باید یه تغییر وضعیت کلی در برخورد با کلی مسائل، اهم از مسائل خارجی و جهانی یا مسائل داخلی بدهد. اگر به این نتیجه نرسیده بود، بعد از نتیجه انتخابات به این نتیجه رسید و من تصور میکنم که یه مقداری آزادی‌هایی برای منکسان نظیر آقای موسوی و کروبی و عوامل ایشون و اینها پیش خواهد آمد. به امید روزهای بهتر.
من شخصا رأی ندادم و جز اون گروهی بودم که انتخابات رو تحریم کردیم. من صحبتم با اون بچه‌هایی که با اون طیفی از مردمی که رفتم و رأی دادن. میخوام این مسئله رو الان بیان بکنم که اگر این طوری که الان شده نمیشد و حکومت دست تقلب میزد و دوباره با اقتدارگرایی میومد اون شخصی که خودش دوست داشت رو دوباره انتخاب میکرد، این جایز بود ما که انتخابات رو تحریم کرده بودیم بیایم به شما توهین بکنیم یا به شما بتازیم. صحبت من اینه که چه ما که انتخابات رو تحریم کردیم، چه اون کسایی که رفتن شرکت کردن، در یه تیم قرار داریم. ما گروهی هستیم که در کل با اقتدارگرایی مشکل داریم.
ما که در شیراز زندگی میکنیم نیروی انتظامی به شدت شهر رو تحت کنترل داره و با کسایی که اتحاد خودشونو با آقای روحانی ابراز میکنن به شدت مبارزه میکنن. ولی اینو بدونید که اگر آقای روحانی هم ریاست جمهوری رو به عهده بگیره، اگه 10 سالم این ریاست رو به عهده داشته باشه، نمیتونه این کارهایی که آقای احمدی نژاد کرده رو جمع بکنه. خیلی وضع مملکت خراب شده و اصلا درستشون نیست، در صورتی که این چند سال زمان میبره.
من از بروکسل زنگ میزنم. با تمام یأس و نومیدی که داشتم تاکتیک رای دادم با آقای روحانی رو انتخاب کردم، رای دادم بهشون و توقع من از ایشون اولین توقع اینه که آقایون موسوی و کروبی رو از حصر آزاد کنن، خانم رهنورد رو همینطور و همچنین سایر زندانیان سیاسی و از نظرات آقای موسوی در دوره ریاست جمهوریشون بهره ببرن با امید اینکه وضعیت بهتر بشه.
رأی من روحانی و در این دوره مردم بزرگ ایران می‌خواستن به اصولگراها نه بزرگی بگن. گفتن پس مملکت مال مردمه، نه مال اونهایی که میآیند و میگن مقاومت. مقاومت زمانی موفق می‌شود که ما دست تعامل و دوستی با تمام مردم دنیا دراز کنیم، نه از دید حقارت بلکه از دید بزرگ و بزرگمنشی مردم ایران که در طول تاریخ این را به همه اثبات کردند.
پیام‌های شما شنوندگان عزیز رو میشنیدید، اما سوال روز رادیو فردا درباره نتیجه انتخابات هم این هستش: با پایان شمارش آرا، حسن روحانی نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان با کسب بیش از 18 میلیون رای برای 4 سال آینده رئیس جمهور خواهد بود. واکنش مردم در شهر و محله شما نسبت به پیروزی آقای روحانی چطور بوده؟ مشاهدات خودتون رو با شماره تلفن 20420202112212 با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اما در همین لحظه مرتضی کاظمیان تحلیلگر روی خط تلفن با ماست. آقای کاظمیان سلام.
سلام، وقت شما بخیر و تبریک به خاطر این رخداد مهم سیاسی در ایران به شما و شنوندگان رادیو شما.
متشکرم. آقای کاظمیان، اولین سوال، دلایل پیروزی حسن روحانی رو شما چی می‌بینید؟
خب خیلی دشوار هست به هر حال بشه در یک وقت مختصری صحبت کرد در مورد این اتفاق خیلی مهم، اما به نظر میرسه که حداقل از دو طرف مهم میشه در مورد این اتفاق صحبت کرد. طرف اولش خب بیگمان اراده تغییر در جامعه ایران هستش، جامعه مدنی زیر سرکوب و فشار و البته تحت فشارهای اقتصادی که مجموعه تغییرخواهان ایران، مجموعه ناراضیان اقتصادی، کسانی که از وضعیت اجتماعی فرهنگی ناراضی بودن و به خصوص کسانی که به حامی جنبش سبز بودن، سبزهایی که برای 4 سال از زیر فشار و سرکوبن، این مجموعه نارضایتی ها از وضع موجود و امید به تغییر باعث شد که یک خیزشی شکل بگیره بعد از انصراف آقای عارف به نفع آقای روحانی، بعد از حمایت آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی که کاملا به شکل تصاعدی پیش رفت. اما یک طرف دومی هم داشت که اون طرف دوم برای خیلی مهم بوده و دست کم خودش رو در انتخابات 88 نشون داد و اون حاکمان در ایران هستش، صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی. به نظر میرسه که مدبرانه و با عقلانیت، با واقع بینی با این انتخابات مواجه شدن و این در واقع دو طرف اصلی یعنی حکومت و جامعه به این شکافی که عمق پیدا کرده بود بعد از انتخابات 88، به این بنبستی که ایجاد شده بود میان جامعه مدنی و حکومت، به تعبیری با کریدور آقای روحانی، با تونلی به نام آقای روحانی برحال پیوند زدن و فائق اومدن و این خب یک اتفاق خیلی مهمی هست، یک شانس بزرگی برای گذار به دموکراسی در ایران. یعنی نه اینکه همه چی قرار باشه از فردا برحال تغییر کنه، اما میشه امید داشت به افزایش روزافزون برحال بهبود شرایط در ایران و این خودش خیلی مایه امیدواری برای ایرانی که برحال از تحریم‌های بین‌المللی و فشار های خارجی در رنج هست و من گمان میکنم که اگر هر دو سوی این به حال اتفاق مهم همچنان تدبیر به خرج بدن، عقلانیت و به حال واقع بینی از خودشون نشون بدن، میشه امیدوار بود که ایران پا به یک دوران جدیدی بذاره و اساسا یک جمهوری اسلامی جدیدی متولد بشه با استفاده از این مصالحه‌ای که صورت گرفته میان به حال جامعه و حکومت.
آقای کاظمیان، با توجه به روابط حسن روحانی با سابقه در واقع روابط حسن روحانی با آیت الله علی خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی که با همدیگه همشون تشکیل یک مربع میدن، فکر میکنید که شما تحلیل و ارزیابیتون از آینده این مربع چیه؟ چطور میتونه حسن روحانی روابطش رو با این سه شخصیت مهم طوری در واقع بچینه که هم خواستای اونا رو برآورده کنه و هم خواستای مردم رو؟
خب این خیلی به هر حال مسئله مهمی هست، یعنی همونطور که شما اشاره کردین برمیگرده به نه تنها هنر آقای روحانی بلکه هنر و سیاست مداری مجموعه نیروهایی که موفق شدن در این انتخابات. به هر حال بدون تردید آقای روحانی و مجموعه کسانی که پیروز این انتخابات هستن باید یک تدابیری بیاندیشن برای به هر حال تغییر نحوه تعامل خودشون با مرکز ثقل قدرت در ایران، یعنی بیت رهبری و اون جریان امنیتی نظامی که کنار و همسو با رهبری به هر حال دست بالا رو داره در حاکمیت. البته فراموش نکنیم که آقای روحانی به هر حال نماینده رهبر جمهوری اسلامی هست در شورای عالی امنیت ملی، همینطور عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. به تعبیری شاید یک مناسب ترین فرد برای این مصالحه رئیس جمهور ایران شد. فراموش نکنیم که آقای روحانی تنها نامزد روحانی و معمم این انتخابات بود و مردم ایران نشون دادن که اصلا این به حال نوع پوشش یا به حال کسوت افراد هیچ اهمیتی نداره، مهمی هستش که اونا بتونن تغییر رو از یک کوریدوری متحقق کنن. حالا که به حال مرکز ثقل قدرت یعنی به طور مشخص آقای خامنه ای و اون جریان امنیتی نظامی همراهیشون پذیرفتن این به حال همسویی با به حال تغییر در جامعه رو، طبیعتا طرف مقابل هم باید حد اکثر تعامل رو نشون بده و من گمان میکنم که این حد از واقع بینی، این حد از درایت وجود داره، چنان که به هر حال آقای هاشمی رفسنجانی با وجود اینکه رد صلاحیت شد در انتخابات اما خیلی به نظر من هوشمندانه، خیلی سیاستمدارانه همچنان به فعالیت انتخاباتیش ادامه داد. آقای خاتمی به همین ترتیب علارغم همه فشارها و محدودیتایی که متوجه ایشون بود باز در انتخابات بود. آقای عارف کنارگیری کرد و همه در واقع جمع شدن پشت آقای روحانی و فراموش نکنیم که به هر حال آقای روحانی یک جبهه متکثری از نیروهای سیاسی رو تونسته همراه خودش بکنه، از سبزها، حامیان جنبش سبز، کسانی که آقای موسوی و کروبی رهبرانشون هستن، تا کسانی در مثل آقای سید حسن خمینی، مثل آقای ناطق نوری و بخشی از راست میانه، بخشی از راست برحال واقع‌بین، که این جبهه خودش خیلی جای امیدواری داره برای اینکه بتونه در واقع این گذار دموکراتیک در ایران و این برای پیشرفت تدریجی دموکراتیزاسیون رو بتونه متحقق کنه.
آقای کاظمیان، با توجه به طیف گستردی که پشت سر آقای روحانی وایسادند در انتخابات، از اصلاح طلبان گرفته تا میانه روها، در واقع پیشبینی شما نسبت به ترکیب کابینه حسن روحانی چه خواهد بود؟ آیا فکر میکنید که از دو قشر اصلاح طلب و میانه رو انتخاب خواهد کرد یا نه یک کابینه ائتلافی که چند تا عضوش هم حتی اصولگرایان باشن؟
خب البته خیلی زود هست صحبت در مورد این در واقع مسئله با توجه به اینکه مرداد ماه تغییر دولت صورت میگیره، اما بدون تردید با توجه به کاراکتر آقای روحانی فراموش نکنیم که آقای روحانی عضو جامعه روحانیت مبارز هست و نه حتی عضو مجمع روحانیون مبارز که کسانی مثل آقای خاتمی و موسوی خوئینی ها سران اون هستند. طبیعی هستش، قابل پیش بینی هست که آقای روحانی به عنوان کسی که تاکید هم کرده بر اینکه یک دولت میانه تشکیل خواهد داد، ارنجی به گونه چینشی از به حال شخصیت ها رو در کابینه خودش و همراهان اصلی خودش ردیف کنه که اینها متعلق باشن به دو طیف اصلی به حال سیاسی در ایران، یعنی از اصلاح طلبان و اصولگرایان. اما من گمان میکنم که بیشتر از این که متعلق به این دو طیف باشن، به نظر میرسه که آقای روحانی و مجموعه همراهان به حال چینششون رو جوری تنظیم خواهند کرد، این به حال ارنج رو جوری مرتب خواهند کرد که شامل لایه‌های میانه از دو طیف باشه، یعنی اصولگرایان یا محافظه‌کاران میانه و همینطور اصلاح طلبان میانه، و اجازه بدن این آشتی، این مصالحه ملی به حال با یک حرکت خیلی تدریجی پیش بره و این چیزیه که فوق العاده مهمه برای به نظر من جامعه زیر فشار ایران، جامعه ایران که مایوس ناامید و زیر فشار اقتصادی، فشارهای بین المللی، به هر حال ناامنی مستمر احساس میکنه. اگر به هر حال این عقلانیت باشه هم در جامعه هم در همچنان در صاحبان قدرت، من گمان میکنم که بشه از این فرصت تاریخی برای بهبود شرایط ایران، برای هم گذار به دموکراسی، هم رشد و پیشرفت و افزایش توسعه پایدار در ایران استفاده کرد.
با سپاس از مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی. اما پیش از اینکه بریم سراغ همکارم ایلیا جزائری که در بیروت هست و پشت خط تلفن هستش، یک بار دیگه من سوال روز رو برای شما تکرار میکنم. نسبت به پیروزی حسن روحانی، نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان که 18 میلیون بیش از 18 میلیون رای آورده، واکنش مردم در شهر و محله شما چی هست؟ مشاهدات خودتون رو با این شماره تلفن میتونید با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12. خب همونطور که به شما گفتم، ایلیا جزائری روی خط تلفن هست، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. ایلیا سلام.
سلام به شما و به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران رو رسانه های عربی چطور پوشش دادند؟
نوشین به خاطر اوضاعی که در منطقه هست، خبر ایران بین خبرهای اول و دوم بود در رسانه های عربی، اما با اعلام پیروزی آقای روحانی توسط مصطفی محمد نجار وزیر کشور، تمام رسانه های عربی هم در سایت های خودشون و هم در بخش های خبری این خبر رو زیرنویس کردن به عنوان خبر فوری. من دیدم شبکه های الجزیره، اسکای نیوز عربی، بی بی سی عربی، العربیه و چند شبکه دیگر که محلی تر بودن نوشتن حسن روحانی نامزد میانه رو در انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز شد.
ایلیا، این رسانه ها چه نگاهی به روند انتخابات داشتند؟ چطور دیدن؟
در مورد روند انتخابات از آغاز فعالیت های نامزد های انتخاباتی به طور متوسط و با نزدیک شدن زمان رای گیری بیشتر می شد پوشش انتخابات ایران. در مورد نامزد ها به طور مفصل بحث می شد، چه در نشست های خبری تلویزیونی چه در روزنامه ها. مثلا حتی اشرق الاوسط با حسن روحانی چند روز پیش مصاحبه اختصاصی داشت، روزنامه اشرق الاوسط، و حتی در مورد سیاست های هسته ایش هم سوال کرده بود و برخوردش با مسائل داخل ایران از جمله حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی. اما این رسانه ها خیلی خوشبین نبودن به پیروز آقای روحانی و آقای جلیلی رو و دو نفر آقای جلیلی و آقای ولایتی رو به عنوان نامزدهای رهبری معرفی کردن در بسیاری از بخش های خبری و تا ساعات پیش از اعلام نتایج انتخابات اکثر گمان زنی هایی که مطرح می کردن این بود که انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد، ولی الان روند اعلام خبرها و تحلیل ها تغییر کرده.
ایلیا، درباره سیاست بین المللی ایران با توجه به نتایج انتخابات، آیا تحلیل یا گزارشی رسانه های عربی مطرح کردن که به چشمت خورده باشه؟
در مورد مسائل هسته‌ای ایران، پرونده هسته‌ای ایران بحث‌های زیادی مطرح شده بود. در مورد آقای جلیلی نظرهای زیادی می‌دادند که اگر جلیلی بشه رئیس جمهور، سیاست‌های ایران به طور کامل میره به طرف مواجهه با غرب. اما به خاطر اتفاقی که افتاد در آخرین مناظره و تنش‌هایی که به وجود اومد در سر برنامه هسته ایران میان علی اکبر ولایتی و جلی و همچنین آقای روحانی و آقای رضایی، توقع‌ها این بود که اگر کسی غیر از جلیلی به ریاست جمهوری ایران برسه، ممکن هست جمهوری اسلامی روند معتدل‌تری بگیره در چانه‌زنی‌های هسته‌ای، با این که همیشه اشاره می‌کردن که مسئله هسته‌ای مسئله‌ای نیست که منحصر به دولت باشه و رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه‌ای دست بالا رو داره در پرونده هسته ایران. این موضوع تحلیل های خیلی از نشست‌ها بود، مخصوصا شبکه های الجزیره و العربی در این باره چند نشست برگزار کردند.
با سپاس از همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت. البته در این فرصت من اعلام می‌کنم که برنامه رادیو پس فردا که همکارم فرشید منافی معمولا ساعت 21 به وقت ایران اجرا می‌کرد، امروز استثنا پخش نمیشه به دلایل نتایج انتخابات ریاست جمهوری که اعلام شد و دوباره فردا فرشید برمیگرده با رادیو پس فردا. بعد از پوشش رسانه‌های عربی بریم سری هم بزنیم به رسانه‌های غربی. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های غربی که تحولات مربوط به انتخابات روز جمعه رو به طور گسترده پی گرفتند و منتشر کردند، بعد از ظهر شنبه هم خبر پیروزی حسن روحانی رو بیدرنگ انتشار دادند. در پیگیری و بازتاب نتایج رأی‌گیری هم همگی رسانه‌های غربی از پیشتاز بودن حسن روحانی در آرا خبر می‌دادند. شکلی گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌های غربی رو بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
روز شنبه رسانه‌های کشورهای باختری نیز همانند رسانه‌های فارسی زبان جملگی از پیشتازی حسن روحانی نسبت به 5 رقیب دیگر خبر می‌دادند. نیویورک تایمز آمار و ارقام خود را با نقل قول از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران ذکر کرد، ولی در بازتاب خبرهای انتخاباتی به این نکته هم تاکید کرد که اعضای جنبش سبز که از آسیب‌های انتخابات جنجالی 4 سال پیش در امان مانده‌اند، در آخرین روز پیش از گشایش حوزه‌ها تهدید پیشین خود را مبنی بر تحریم و شرکت نکردن در رأی‌گیری کنار گذاشتند و به پشتیبانی از حسن روحانی برخاستند. نیویورک تایمز در یک گزارش مشروع اضافه کرده که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد دولت ایران در گفتگوهای هسته‌ای با 5 به علاوه 1 و کسی که از جانب آیت الله خامنه‌ای حمایت می‌شد از رأی مردم برخوردار نشد و کمپین انتخاباتیش نیز از همان آغاز با اقبال ایرانیان مواجه نگشت. روز شنبه رادیو تلویزیون ها در کشورهای غربی نیز بر همین نکات در پیشتازی حسن روحانی تکیه کردند.
Many voters are looking to Rouhani as a way of having their voices heard.
The more moderate of the 6 candidates, Hassan Rouhani, is in the lead.
In the lead is the moderate cleric Hassan Rouhani. He's considered a reformist among the other candidates.
علاوه بر نتیجه انتخابات، رسانه‌های باختری در یک نکته هم متفق القول هستند، به آن میانه‌روی آقای روحانی و انتقاد آشکار وی از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت کنونی است که از پشتیبانی 8 ساله رهبر جمهوری اسلامی برخوردار بود. خبرگزاری فرانسه در یکی از گزارش‌های خود می‌نویسد حسن روحانی سیاست‌پیشه میانه‌روی است که وعده ارتباط بیشتر با قدرت‌های بزرگ جهان را داده است، با این امید که از فشار تحریم‌های فلج کننده اقتصادی بکاهد. آقای روحانی 64 ساله گفته است که در برابر خواست‌های غرب تسلیم نخواهد شد، ولی در همان حال وعده داده است که در گفتگو با قدرت‌های غربی به جای ماجراجویی رویکردی سازنده پیش خواهد کرد. در میان رسانه‌های باختری از جمله جروزالم پست، روزنامه انگلیسی زبان اسرائیلی نیز از حسن روحانی با صفت میانه‌رو نام برده است که جانشین احمدی نژاد تندرو می‌شود. با این حال جملگی رسانه‌ها بر این نکته هم تاکید می‌کنند که در ایران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حرف آخر را می‌زند.
Whoever wins the presidency will have a limited mandate. It's Supreme Leader Ayatollah Khamenei who holds the ultimate power in Iran over issues like nuclear policies and relations with the West.
شبکه تلویزیونی ABC در آمریکا بر نقش افکار عمومی در نتیجه انتخاباتی که بسیاری از تحلیلگران را شگفت زده کرد پرداخته و اظهار عقیده کرده که سیاست‌های حسن روحانی در جریان کمپین انتخاباتیش با خواست‌های مردم همسو بود.
Many reform-minded Iranians say they're tired of the years of Western-imposed sanctions over the country's nuclear program.
بیکاری.
خبرگزاری‌ها، روزنامه‌های مکتوب و آنلاین و رادیو تلویزیون ها در کنار خبرهای مربوط به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران به معرفی رئیس دولت آینده ایران هم پرداخته و شرح مختصری از زندگی نامی وی را منتشر کردند.
در حال حاضر شبکه خبر مستقیماً بیانیه رهبر جمهوری اسلامی رو پخش میکنه که با هم گوش میکنیم.
یک بار دیگر در عمل به اثبات رسید و باطل و سحر بافته ها و گزافه های دشمنان و حسودان و طمع ورزان شد. حماسه حضور شما پیوند مستحکم ایران و ایرانی را با نظام اسلامی به رخ همه بدخواهان کشید که با صد ترفند سیاسی و اقتصادی و امنیتی در پی گسستن یا سست کردن این اعتماد و پیوند مقدسند. ایرانی مؤمن و غیور در انتخابات دیروز ظرفیت عظیم خود را در مواجهه متین و خردمندانه با جنگ روانی بازیگران سلطه و استکبار با زیبایی و چیره دستی هرچه تمامتر به تصویر کشید و کشور خود و منافع ملی خود و آینده پرتلاش و امید وارانه خود را بیمه کرد. پیروز حقیقی انتخابات دیروز ملت بزرگ ایران است که به حول قوه الهی توانست گامی استوار بردارد و گوهر نفوذ ناپذیر و چهره پرنشاط و مصمم و دل سرشار از امید و ایمان خود را به نمایش بگذارد. این جانب با خشوع و خاکساری در برابر لطف و رحمت خداوند حکیم و علیم جبهه سپاس بر زمین می سایم و خود و شما را به ذکر و شکر و قدر شناسی این نعمت بزرگ فرا می خوانم و با سلام و عرض اخلاص به حضرت ولی الله الاعظم روحی فدا و تبریک به ملت عزیز و به رئیس جمهور منتخب جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ حسن روحانی نکاتی را به ایشان و همه آحاد ملت عرض می کنم. 1. اکنون که حماسه سیاسی و نقطه اوج آن در جمعه 24 خرداد با پیروزی ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی به سرانجام رسیده است، هیجان و التهاب روزها و هفته های رقابت باید جای خود را به همکاری و رفاقت داده و طرفداران نامزدهای رقیب در آزمون بردباری و متانت و دانایی نیز جایگاه شایسته خود را به دست آورند. هیچ احساسی، چه شادمانی و چه ناشادمانی، نباید کسی را به رفتار و گفتاری دور از شأن خردمندی و فرزانگی وادار کند. نگذارید بدخواهان احساسات مردم را ابزار خواسته های پلید خیش کنند. وحدت ملی و رفق و مدار پشتوانه امنیت کشور و خونسا کننده ترفندهای دشمنان است. 2. رئیس جمهور منتخب رئیس جمهور همه ملت است. همه باید برای دست یافتن به آرمان‌های بزرگی که رئیس جمهور و همکاران وی در دولت متعهد و مسئول تحقق آنند به آنان کمک و با آنان همکاری صمیمانه کنند. 3. اکنون پس از هفته‌ها گفتن و شنودن نوبت کار و اقدام است. رئیس جمهور منتخب تا روز پذیرش رسمی مسئولیت دارای فرصت ارزشمندی است که شایسته است بیشترین بهره از آن برده شود و کارهایی که شروع مسئولیت خطیر ریاست جمهوری بدان نیازمند است بیدرنگ آغاز گردد. 4. تحقق حماسه انتخابات بدون شرکت و رقابت و تلاش دیگر نامزدهای ریاست جمهوری امکان پذیر نبود. لازم می دانم از همه شخصیت‌های محترمی که پای در این میدان نهاده و با تلاش خستگی ناپذیر خود صحنه مسابقه شورانگیز را آفریدند صمیمانه تشکر کنم و آنان را باز هم به نقش آفرینی در عرصه‌های گوناگون انقلاب و نظام اسلامی فرا بخوانم. 5. و نیز لازم می دانم از همه آحاد ملت که این بار نیز حادثه‌ای ماندگار خلق کردند، به ویژه از حضرات مراجع معظم و علمای اعلام و نخبگان دانشگاهی و سیاسی و فرهنگی که در ترغیب به مشارکت نقش‌های ارزنده ایفا کردند و نیز از دستاندرکاران برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، به ویژه وزارت کشور و شورای محترم نگهبان که زحمات طاقت فرسای این هفته‌های پرکار را صبورانه تحمل کردند و با امانت کامل این بار سنگین را به سلمنظر رساندند و نیز از مأموران پرتلاشی که امنیت این پدیده حساس را در کشوری با این وسعت تا اقصا نقاط آن تضمین کردند و همچنین از همه دستگاه‌های همکار آنان صمیمانه تشکر کنم و اجر وافر الهی را برای آنان مسئلت نمایم. 6. لازم می دارم به شکل ویژه از رسانه ملی و دستندرکاران محترم آن که شور انتخابات را رهین تلاش هنرمندانه و مبتکرانه خود ساختند و راوی صادق و صریح گرایش ها و اندیشه ها و هدف های نامزدان ریاست جمهوری شدند و چگونگی دست به دست شدن قدرت در نظام جمهوری اسلامی را به شکل آشکار در برابر چشم جهانیان گذاشتند، تشکر به سزا و بلیغ کرده اجر و توفیق آنان را از خداوند مسئلت نمایم. در پایان بار دیگر با خشوع و ابتهال نعمتهای بزرگ الهی را سپاس گفته و با تکریم یاد امام بزرگوار و شهیدان و ایثارگران عالی مقام آیندهی هرچه بهتر را برای این کشور و این ملت آرزو و مسئلت می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، 25 خرداد ماه 1392.
بیانیه آیت الله علی خامنه ای رو میشنیدید درباره نتایج انتخابات ایران که از شبکه خبر تلویزیون ایران مستقیما پخش میشد. اما در این لحظه شما دعوت میکنم به مصاحبه همکارم مهداد قاسمفر گوش کنید با مراد ویسی همکار دیگرم درباره زندگی نامه حسن روحانی.
اولین جایی که حسن روحانی نامش مطرح میشه یک سابقه بسیار مهمی در بین روحانیون و مبارزینی که علیه شاه ایران فعالیت میکردن برای حسن روحانی به ارمغان گذاشته. در موقعی که پسر آیت الله خمینی سال 56 فوت کرد، مصطفی خمینی، در مسجد ارک تهران سال 56 مراسمی براش گرفته بودن. برای اولین بار، در حالی که تا اون موقع با آیت الله خمینی میگفتن نایب الامام خمینی یا حاج آقا روح الله یا آیت الله خمینی، برای اولین بار بر روی منبر در زمانی که هنوز شاه در ایران بود، حسن روحانی اعلام کرد امام خمینی. به همین در حالی که یه روحانی جوانم بود. بعد از اینی که انقلاب شد، خب عضو مجلس ایران شد، مجلس اول و جز اون ائتلاف بزرگی بود که در مجلس بود. و بعد از اینی که آقای خامنه ای از مجلس رفت و رئیس جمهور شد، به جای ایشون شد رئیس کمیسیون دفاعی مجلس. جنگ ایران که شروع شد و سال 62 که اختلاف شروع شد بین محسن رضایی و صیاد شیرازی در مورد استراتژی‌های جنگی، آیت الله خمینی تصمیم گرفت که هاشمی رفسنجانی رو به عنوان فرمانده جنگ راهی فرمانده قرارگاه جنگی کنه، قرارگاه کربلا در اهواز، و مستقیما اداره جنگ رو به هاشمی رفسنجانی بسپاره. دست راست هاشمی رفسنجانی در این قرارگاه حسن روحانی بود. من تمام جلدهای کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی رو چندین بار خوندم. در کنار صیاد شیرازی و محسن رضایی که بیشترین افرادی هستند که بیشترین تعداد نامشون در نامنامه این کتاب تکرار شده، حسن روحانی کسی هست که غیر از این دو فرمانده، اکبر هاشمی رفسنجانی بیشترین دفعات ازش اسم برده. به این دلیل که موقعی که هاشمی رفسنجانی به جبهه میرفت، در قرارگاه کربلا میخواست عملیات‌های جنگی رو اداره بکنه قبل از انجام، محسن رضایی و صیاد شیرازی فرماندهای ارتش و سپاه که توضیح میدادن موقع هاشمی رفسنجانی خسته میشد، معروفه که من بارها شنیدم از کسانی که در ایران بودن که هاشمی رفسنجانی که میرفته استراحت میکرد، حسن روحانی جلسات رو اداره می‌کرده. و بعداً سال 64 که قرارگاه جنگی خاتم الانبیا در تهران درست میشه به جای قرارگاه کربلا در جنوب، و این قرارگاه خاتم الانبیا در زیرزمین مجلس بود چون هاشمی رفسنجانی به عنوان فرمانده جنگ طبقه بالا بود و دسترسیش راحت‌تر بود، رئیس این قرارگاه و رئیس ستادش حسن روحانی بود. و در اون ستاد قرارگاه محسن رضایی و صیاد شیرازی میومدن طرح‌های جنگی میگفتن. و نکته جالب که حسن روحانی با افرادی که الان در عرصه قدرت هستن چه نسبتی داره، در اون قرارگاه یک فردی بود موقعی که فرماندهان جنگی یک عملیاتی رو تصویب میکردن و میگفتن ما به 200 تا بولدزر، 300 تا لودر، فلان تعداد کمپرسی برای انتقال نیرو و خاکریز زدن نیاز داریم، یک کسی رابط این قرارگاه با دولت بود، با وزرا بود که اینها رو تامین کنه. اون فرد حسن فیروزآبادی بود، الان رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران هست، زیر نظر در واقع حسن روحانی کار میکرد. و بعد از اون قرارگاه، خب به هر حال اختلافاتی بین حسن روحانی و فرماندهان سپاه بود،
به یکی از نهادهای قدرت، به هر حال نهادهای تصمیم گیر قدرت در ایران سپاه پاسداران هست. این رابطه‌ای که الان گفتی، رابطه آقای روحانی با سپاه، احتمالاً زاویه‌های مختلفی در طول این سال‌ها همکاری یا دور و نزدیک شدن داشته. از این بخش هم اگر ممکنه برای شنونده
یه بالا پایین شدن هایی داشته رابطه حسن روحانی با فرماندهان سپاه. اون موقعی که اکبر هاشمی رفسنجانی فرمانده جنگ بود و حسن روحانی دست راستش بود در تصمیم گیری ها، خب فرماندهان سپاه رهبری هاشمی رفسنجانی رو به دلیلی که نفر دوم بعد از آیت الله خمینی در کشور بود میپذیرفتن، ولی تقریبا براشون سنگین بود که حسن روحانی هم بتونه به نیابت از هاشمی چنین اتوریته‌ای داشته باشه. ولی چون اون دوره قدرت هاشمی رفسنجانی بود و حسن روحانی مورد توجه هاشمی رفسنجانی، فرماندهان سپاه خیلی نمیتونستن اعتراضی بکنن. جنگ هم که تموم شد چون هاشمی رفسنجانی در موقعیت برتر بود نمیتونستن اعتراض کنن. در سالهای اخیر که موقعیت هاشمی رفسنجانی ضعیف شده بود، هر موقع ما میبینیم که سالگرد جنگ میرسه و قطعنامه 598 پذیرشش میشه، یک بحثی در میگیره در خبرگزاری ها اگر دیده باشید، بازتاب تابناک جواب میده هاشمی. فرماندهای سپاه میگن که آقای هاشمی تفکرش این بود که جنگ یک پیروزی، ولی ما به عنوان سپاه فرمانده ها مد نظرمون بود جنگ تا پیروزی. و اینا میگن سیاسیون باعث شدن که قطعنامه پذیرفته بشه و منظورشون هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی هست، در حالی که حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی معتقد بودن ایران توانایی اینی که عراق رو کامل شکست بده نداره، ما باید یک جای مهمی مثل فاو رو بگیریم و از موضع برتر این رو تحمل کنیم. در سالهای اخیر فرمانده‌های سپاه چون فرصت رو برای حمله به هاشمی رفسنجانی فراهم می‌دیدن، به تبعش به حسن روحانی هم حمله می‌کردن. اگر دقت کرده باشی تو این مناظره‌ها یه رفت و برگشتای بین محسن رضایی و حسن روحانی بود هست. در واقع در گذشته رابطه‌شون در دوره جنگ خوب بود با فرمانده‌های سپاه، بعد فرمانده‌های سپاه به عنوانی که ما مسئول پایان دادن جنگ به این شکلی که مورد انتقاد نبودیم، سیاسیون مثل هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی یا دولت موسوی این باعث شده، این مورد اختلافشون است. ولی حسن روحانی در بین خیلی از فرمانده‌های سپاه هم مورد احترامه به عنوان یک شخصیتی که خوب تونسته اداره کنه، مثلا از رابطه خیلی خوبی با علی شمخانی برخوردار است که در دولت خاتمی وزیر دفاع بود.
خب قبل از اینکه به سوال بعدی من برسم، به ما بگو که حسن روحانی به هر حال از یک وجهه نظامی یا فعالیت‌هایی که در حوزه نظامی و امنیتی داشت به یک دیپلمات در دوره دیگری در زندگیش تبدیل میشه که سرآغاز فصل تازه میشه که الان اگه با این ورودش به کاندیداتوری انتخابات شاید اوضاع جدی‌تر بشه در زندگی او. چه شد که در واقع حسن روحانی از اون وضعیت به این وضعیت تازه آمد؟
خب بعد از اینی که رئیس کمیسیون دفاعی مجلس بود و جنگ تموم شد، اکبر هاشمی رفسنجانی به این نتیجه رسید خب کجا خالی هست، با رهبر ایران صحبت کرد و دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بهش سپرد.
یعنی این هم با حمایت آقای هاشمی؟
بله. اصلا ببینید مهمترین ویژگی حسن روحانی در سیاست ایران نزدیکی بسیار بسیار نزدیکش به اکبر هاشمی رفسنجانی و اعتماد بسیار بالای اکبر هاشمی رفسنجانی به حسن روحانی است. این مهمترین ویژگی حسن روحانی است که با بقیه ویژگی‌هاش اصلا برابری نمی‌کنه. خود آقای روحانی در تبلیغات ریاست جمهوریش گفت که سال 2003 موقعی که قضیه هسته‌ای پیش اومد و بحث نطنز علنی شد و افشا شد، آقای خامنه‌ای ایشون رو صدا کرده و گفت که پرونده هسته‌ای رو شما بگیر از وزارت خارجه و با قوت هم ببر و این رو پیش ببر، که آقای روحانی اونجا اومد یک تیمی رو تعریف کرد، یک تیم 3 نفره مثلثی، محمد جواد ظریف نماینده ایران در سازمان ملل، سیروس ناصری دیپلمات برجسته ایرانی در ژنو و اروپا و حسین موسویان، که این تیم در دوره آقای روحانی به نیابت از آقای روحانی این کارو می‌کردن. ضمن اینی که بعدش هم آقای روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مرکزی شد در این سالها برای جلوگیری از حذف صدها مدیر دولت خاتمی و هاشمی که از دولت محمود احمدی نژاد بیرون رانده شده بودند. حسن روحانی اینها رو اونجا جمع کرد و مانع از این شد که اینها از دست برن به لحاظ مدیریتی. شما الان ستاد آقای هاشمی در انتخابات قبل از رد سلایت و ستاد آقای روحانی رو ببینید، نعمت‌زاده، زنگنه، جهانگیری، ترکان، این نوع مدیرهای درشت دوره خاتمی و هاشمی رو زیر پر و بال گرفت و همونها الان نزدیکترین افرادش هست.
یعنی به عبارتی بر اساس گفته ای تو میتونیم این نتیجه رو بگیریم که احتمالاً اگر آقای روحانی بتونه ردای ریاست جمهوری ایران رو برتن بکنه، یک دوره‌ای در احیای تکنوکراسی در ایران، در واقع تکنوکرات‌ها رو از نو به صحنه باز خواهد گردوند.
آقای ترکان لفظی داره که از نزدیکان آقای روحانی است و در فیلمش هم بوده. من فکر می‌کنم اون جمله آقای ترکان تفکر آقای روحانی رو در این مورد نمایندگی میکنه. آقای ترکان روزی که برای آقای زنگنه از وزارت نفت میخواست بره در دولت احمدی‌نژاد، خیلی از مدیرها یک سالونی رو اجاره کردن خارج از دولت و رفتن که و آقای زنگنه رو بدرقه کنن، تشکر کنن. آقای ترکان گفت در این سالن 1000 مدیر جمهوری اسلامی در دوره خاتمی و در دوره هاشمی رفسنجانی هست، اگر هر کدوم از اینها 14 سال سابقه مدیریت داشته باشن، محمود احمدی نژاد 14000 سال نفر مدیریت رو داره دور میندازه. و هنری که حسن روحانی به گفته اکبر ترکان داشت و اسحاق جهانگیری این بود که این 14000 نفر سال مدیریت دوره خاتمی و محمد خاتمی رو تونست حفظ بکنه، اگرچه پست رسمی نداشتن، ولی همین که در مجمع تشخیص مصلحت نظام میرفتن و میومدن، یک دفتری داشتن، برو بیایی داشتن، حسن روحانی تلاش کرد اینها رو حفظ کنه، البته با حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی.
به عنوان آخرین سوال بگو که رابطه حسن روحانی با آیت الله خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی در 34 سال گذشته چه کم و کیفی داشته؟
رابطه توأم با احترامی بوده، اگرچه خب همه در ایران میشناسن که حسن روحانی به اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک هست، نه به آیت الله خامنه ای. ولی من در تاریخ دهه 60 که مطالعه کردم، مصاحبه های مختلف، کتاب های مختلف دیدم، هیچ وقت ندیدم بین حسن روحانی و آیت الله خامنه ای چالشی وجود داشته باشه. و فکر هم میکنم مسیری که آقای روحانی تعریف کرده برای تغییر سیاست هسته‌ای کشور اگر پیروز انتخابات بشه، من فکر میکنم در دو کلمه میشه گفت رابطه ی آقای حسن روحانی با رهبر جدید ایران شکل خواهد گرفت، و اون تعامل با آیت الله خامنه ای در داخل و تلاش برای تنش‌زدایی در خارج.
مصاحبه مهرداد قاسمفر رو میشنید با مراد ویسی. البته این نکته رو هم باید بگم که این مصاحبه قبل از اعلام نتایج نهایی ریاست جمهوری ایران انجام شده بود. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده گزارشی باشید از همکارم بهروز کارونی درباره چالش‌های پیش روی رئیس جمهوری منتخب ایران.
هفتمین انتخاب.
محمود احمدی نژاد طی 8 سالی که به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران ریاست قوه مجریه را بر عهده داشت، بارها و بارها مورد انتقاد قرار گرفت، حتی از سوی هواداران و حامیانش. این انتقادها در عرصه سیاست داخلی تا کنون شامل تقریبا همه موارد بوده است. بسیاری از منتقدان هم گفتند که رئیس جمهوری بعدی و دولتش کارهای بسیاری در پیش رو دارند تا بلکه بتوانند پاره ای از زیانهای وارد آمده به ایران را جبران کنند. علی کشتکر، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
هر کسی که بخواد بیاد به این وضع سر و سامان بده با مشکلات بسیار بزرگی روبرو هست. برای که اقتصاد ایران در دوره احمدی نژاد همونجور که میدونین به اقتصاد صدقه‌ای تبدیل شد. البته بیلان آقای احمدی نژاد هم بیلان خود آقای خامنه‌ای، با تایید ایشون این اتفاقات افتاده. از کمیته های مهم مشورتی و سازمان برنامه بودجه و همه رو منحل کردن و نهایتا پول نفت تبدیل شد به یه وسیله‌ای برای واردات و نابود کردن صنایع داخلی، و در واقع با یه فاجعه اقتصادی ایران الان روبرو هست.
شاید بتوان گفت که اقتصاد در رأس بسیاری از حملات و انتقادهایی قرار دارد که متوجه دولت احمدی نژاد شده است. منتقدین از جمله از اجرای قانون هدفمندی یارانها، اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده، افزایش نرخ تورم، رشد بیکاری و بحران در بخش‌های صنعتی و کشاورزی انتقاد کرده‌اند. وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای بوده است که حتی متحدان و حامیان سابق محمود احمدی نژاد نیز به جمع منتقدین پیوستند. در این میان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در شهریور سال گذشته خواستار علاج شدن گرانی و کاهش قدرت خرید مردم شد و گفت که بخش‌های ستادی و عملیاتی باید راهی برای کنترل نقدینگی بیابند. از رضا قریشی، استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا، درباره مهمترین مشکلات اقتصادی که رئیس جمهور آینده با آنها مواجه خواهد شد میپرسم.
فشار تحریم‌ها زیاد شده و واقعا خطر فروپاشی هست.
درجه هر که به روی کار بیاد مشکل عظیمی داره. مشکل عظیم اقتصاد ایران هم اینه که مشکلات اقتصاد ایران سیاسیه، یعنی عامل مشخصا در این مورد عامل اصلی مشکلات سیاست خارجی دولت ایرانه. فشار شدید، تورم بالاست، تولید نمیشه و هر کی رو کار میاد حتما باید رو اینا حل کنه و تنها راه حلش اینه که بره بشینه با اینا به مذاکره تا یک کمی تورم رو تخفیف بده.
فروخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، نیز با اشاره به ظرفیت‌های بسیار بالای ایران در منطقه و جهان و وجود ذخایر بسیار زیاد نفت و گاز در ایران عقیده دارد.
این ذخایر به نحو مطلوب نه تنها ازش بهره برداری نشده، بلکه محدودتر هم شده. شاید صدور نفت ایران به نصف رسیده باشه و این مستقیما تأثیر می‌ذاره رو برنامه‌های عمرانی و توسعه اقتصادی کشور. علاوه بر این، تحریم ها و فشارهایی که برای ایران وارد میاد تنها متوجه بازار نفت ایران در خارج از ایران نیست. مبادلات ارزی دچار وقفه و اختلال هست، فعالیت بانک ها، گشایش اعتبار، واردات، صادرات و انبوه مشکلاتی که فقط هم به قطعنامه های سازمان ملل بر نمی گرده بلکه به تصمیم کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا برمیگرده برای تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران. این مهمترین مسئله ای که فکر کنم هر دولتی که دغدغش دغدغه مردم باشه باش مواجه هست.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
اما در عرصه سیاسی چطور؟ شمار زیادی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که مهمترین چالش می‌تواند این نکته باشد که رئیس جمهوری بعدی تا چه اندازه در هرم قدرت امکان مانور دارد، آن هم در سایه اختیارات ولایت مطلقه فقیه. در این زمینه آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، گفته است که رئیس جمهور باید ولایت فقیه را در حرف و عمل قبول داشته باشد و باید تابع رهبر باشد. علی کشتکر در مورد مناسبات رئیس قوه مجریه با رهبر عقیده دارد.
یک دوگانه ناسازگار در نظام جمهوری اسلامی وجود داره که یکی ولی فقیه یا اسلامیت نظامه و یکم رئیس جمهور یا جمهوریت. تا زمانی که رئیس جمهور نقش مرید و فرمانبردار و آبدارچی ولایت فقیه رو بازی میکنه، هماهنگ و همدستن و رئیس جمهور هم تحمل میشه. اما به محضی که رئیس جمهور احساس کنه که قانون اساسی به او اختیاری داده و او حق داره در حوزه وظایف خودش مستقل از منویات رهبر عمل کنه، بلافاصله نظام بحرانی میشه، رئیس جمهور منحرف، منافق و بی‌بصیرت معرفی میشه و دستگاه‌های نظامی و امنیتی و قضایی زیر نظر رهبر رئیس جمهور رو محدود میکنه، نمیدونم نزدیکانش رو دستگیر میکنه، اتهامات مختلف بهش زده میشه و خلاصه طرف فلج میشه.
فروخ نگهدار نیز بر این باور است.
دو تا مسئله مهم در پیشروی دولت بعدی وجود داره. یکی این که با دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران چگونه باید تعامل بکنه. به نظر من یک قرارداد دو طرفه لازم هست و برای اینکه کار دولت به چرخه. و دوم این هست که مسئله جناها و رقابت جناهاست. این مسئله باید به حد اقل برسه، یعنی دولت ائتلافی به نظر من بهترین مدل برای اداره جامعه هست که اگر بتونن توافق بکنن. بخوایم با اون مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم کنیم، حتما باید دولت فراجناحی باشه.
یکی دیگر از چالش هایی که به گفته کارشناسان رئیس جمهوری آینده با آن مواجه خواهد شد، مشکلات اجتماعی خواهد بود. نگاهی به گزارش‌ها و اخبار رسانه‌ها در ایران نشان دهنده جدی بودن این موضوع است. حسین قاضیان، جامعه شناس، میگوید مسائلی مانند اعتیاد و جرم، فساد مالی و اداری و حاشیه‌نشینی اقتصادی در پیش روی رئیس جمهوری آینده قرار دارند.
سطح دیگر یا جنبه دیگری از مسائل اجتماعی، سطح سیاست‌های اجتماعی، سیاست‌هایی که با در حوزه آموزش، بهداشت، مسکن، مهاجرت و امثال اینا، یعنی موضوعات معمول سیاست‌گذاری اجتماعی در موردش فکر بشه. بخش دیگری از موضوع برمیگرده به سطح مشارکت اجتماعی که خب در جامعه ما کم هست، به دلیل اینکه جامعه مدنی قوام و دوامی نداره و حضور جدی به نحو سازمانی یافته در پیشبرد سیاست‌های اجتماعی نداره. مسائل و چالش‌های عمده‌ای که تو سطح جامعه مدنی مطرح هستند در مقیاس ملی، بحث حاشیه‌نشینی‌های متعدد و چندپاره است که ما در جامعه خودمون داریم. ما دوچار حاشیه‌نشینی قومی هستیم، دوچار حاشیه‌نشینی مذهبی هستیم، حاشیه‌نشینی فرهنگی داریم و حاشیه‌نشینی جنسیتی. یعنی چهار مقوله عمده که باعث کاهش مشارکت اجتماعی شده و بنابراین هزینه های هر گونه سیاست اجتماعی رو که توی سطح دوم ازش صحبت کردم بالا میبره.
اینها از جمله چالش هایی هستند که رئیس جمهوری آینده با آنها مواجه است و این در حالی است که چالش های بسیار دیگری از جمله در زمینه فرهنگی وجود دارند که باید حل شوند. رضا صدیق، روزنامه‌نگار.
مهمترین مسئله‌ای که در 8 سال اخیر و به خصوص 4 سال اخیر در دولت محمود احمد نژاد اتفاق افتاد، بحث ناامنی در حیطه فرهنگ و هنر هست و بحث این که چه در زمینه تئاتر، چه در زمینه سینما، چه در زمینه هنرهای تجسمی، نقاشی، گرافیک و بحث‌های دیگه، وقتی با هنرمندان عرصه‌های مختلف صحبت می‌کنی، اولین صحبتی که مطرح میشه بحث ناامنی شغلی، ناامنی روحی و ناامنی ذهنی هست و انحصاری بودن فضای فرهنگی در بین مدیرهای فرهنگی که ایجاد شده بحثی هست که باعث شده تا بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر و اهالی که اشتغال مستقیم و حرفه‌ای در این زمین دارن به حاشیه رونده بشن. نمود برنامه‌ریزی درست برای ارائه و نشون دادن کار هنرمندها و اهالی فرهنگ یکی دیگه از مسائلی هست که بسیار صدمه زده در این 4 سال به بحث فرهنگ و هنر در بحث کلیش و مدیریت جدید فرهنگی در 4 سال آینده نمیتونه این مشکلات رو به قطع ریشه‌ای حل بکنه، اما میتونه با بخشیدن روحیه و بخشیدن امنیت شغلی و ذهنی به هنرمندها و ایجاد تشکل‌های صنفی و تقویت تشکل‌های مستقل صنفی این فضا رو تا حدی برطرف بکنه، تا این مقدار فضا از این فضای مردابی و مردهی که ایجاد شده خارج بشه و آرام آرام دوباره به همون حالت معمول خودش و مشکلات معمول خودش بازگرده.
برخی از کارشناسان معتقدند که رئیس جمهور بعدی باید بکوشد آن دسته از اصول قانون اساسی را که اجرا نشدند تحقق بخشد، مانند اصولی که بر استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس آنها در مدارس تاکید می‌کند، یا برابری همه مردم از حقوق مساوی. همچنین آزادی فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی، آموزش و پرورش رایگان و داشتن مسکن متناسب و همچنین ایجاد اشتغال همراه با دستمزدی که پاسخگوی نیازهای یک